در همه قشر ها عمیق باشد.
حالا مثلا به مسائل کلامی یا کلی کوچکترین ارتباطی اگر یه آیه می توانسته داشته باشه این مطلب رو بیان کنه، و این نه در تفسیر و نه در کلام و نه در فلسفه، در اینجا یک کار مثبت حسابی انجام نداده. در تفسیر شاید احیانا نکاتی دارد، حالا اونم بعضی اسمال خودش بعضی اسمال دیگران هست، شاید کمویش جایی داشته باشد، حالا من چون اینقدرم احاطه در تفسیرش ندارم نمیگم، ولی در جاهای دیگر در مسائل عقلی از جنبه مثبت کوچکترین کاری نکرده است. نتیجه این است که این آدم به دیگران خدمت کرده است ولی به خودش نتوانسته خدمت بکنه، در این که از ناحیه خود او همیشه تشکیل بوده است به ایراد شخص. و معروف است میگن در آخر عمر همیشه متأسف بود. این بعد در مسائل ایمانی هم این مرد به اطمینان و به یقین نرسید و این گفت که من یه مسئله را که 50 سال یو معتقد بودم، حالا فهمیدم بیم که بسرانش در من روشن شد. از کجا که تمام معتقدات من از همین قبیل باشد، شاید همه معتقدات من از همین قبیل باشد. چرا این چنین است؟ چرا این چنین بوده است؟ فیلسوفان نظیر مرحوم آخوند، این کسانی که خدمت مثبت کردن به دیگران و خدمت مثبت به خودشون کردن. مرحوم آخوند ملا صدر حاجی سبزواری مسلم، اگر از نظر طبق بود ذهن اگر ما بیم مقایسه بکنیم با فخر رازی، هرگز به اندازه فخر رازی توقف ذهن نداره، ولی راه ها حاجی سبزواری طی کرده و رفته از ایمان و از معنویت و از خلوص و از صفا و عرض کنم از یقین یه هزارم به فخر رازی نرسد. از اینه که امثال مرحوم آخونده اینها معتقدن بیم که انسان اگر بخواهد در معارف الهی تنها تکیهش به ذهن و استدلال باشد به جایی نمیرسد، کما اینکه اگر بخواهد تنها تکیهش یعنی علم را اگر کنار بگذارد و تنها بخواهد تکیهش در صفای ذهن و تصفیه و امثال اینها باشد، اون هم بی خطر نیست، حالا مگر این که در زیر نظر اولیاء الله باشد این حساب دیگه است. ولی کسی اگر خودش بخواهد کار بکند باید این دوبار را همراه این دیگر داشته باشد، با این دو پا باید قدم بردارد، یعنی پای علم دقیق و پای عمل و تقوا هر دو باید باشد. یه شعر خوبی شیخ بهایی دارد در نان حلوا از جنبه ادبی هم خیلی لطیف هست، میگه ازلت بی عین علم اون زلت هست، غربوت بی جای زهد اون علت هست. ازلت رو شما اگه عینش رو بردارید زلت ازش باقی نوعی لغزش، یعنی اگر یک کسی بخواهد بدون علم، بدون فکر، بدون درس خوندن، بدون سواد، میگه من میخوام فقط از راه عزت و از راه خلوت میخوام به حقیقت برسم، میگه لغزش هست. علم باید راهنمای انسان باید باشه، علم باید همیشه تأیید بکنه. مرحوم آخوند تصریح میکنه در بعضی از جاها، میگه ما هیچ وقت حرف و عرفا و اینها بلی اون که بزرگترین عرفای عالم هم گفته باشن، بلی مورد اجماع تمام عرفای عالم باشن، ما تا برهان هر کسی تأیید نکند ما هر جزی رو نمی پذیریم، و هر برهانی را مادمی که ما با ترس با اون مطلب رو بهش نرسید باز هم بهش اعتماد نمی کنید. ازلت بی عین علم، اگر ازلت و خلوت باشد ولی درس خوندن و سواد و معلومات و فکر کردن و برهان و استدلال نباشه، شیخ با این یا لغزش هستید. اگر نه عین علمش باشد، درس خوندن باشه، فخر رازی شدن باشد، ولی اون جای زهد و اون پای تقوار، پای تقوار نگفت، خب معلومه که این بلوان سمبول ذکر کرده. اگر اون زهد و اون صفا و اون معنویت و اون تقوار نباشد، علم علت خواهد بود، یعنی بیماری. علت معنی اصلی علت یعنی بیماری، یعنی بجای اون که شفا دهنده روح انسان باشد، خود به صورت یک بیماری برای روح انسان جلوه می کند. و اساسا اسلام بر همین اساس است. اسلامی که شما دیدید از یک طرف بر عقل و بر علم اون کسیه فوق العاده رو دارد، از طرف دیگر اون کسیه فوق العاده رو بر اخلاص دارد. من اخلاص این حدیث نبویست در کافی هم هست، با نه با این عبارت، این حدیثی که شیعه بسنی از حضرت که ضرورت کردن در کافی هم هست از حضرت باقر علیه السلام که ایشان میسید از حضرت رسول ضرورت میکنن حدیث را، باید اختلافی که این عبارت یادن نیست، ولی این جمعه را شیعه بسنی نهر شدن شاید به این عبارت در حدیث الکستندان آبا در رسال که یادن نیست. من اخلاص لله اربعین صباحاً جرت ینادی الحکمت من قلبه علال خانه. این از که این مکتب که مکتب صدر المتعلهین است، مکتب توأم شدن عقل و قلب است. یعنی تنها با خوندن اینها نمی شود. آقای طباطبایی این فرمودن دیگه که من اوایل که اطفار می خوندم خیلی کار می کردم و خیلی فکر می کردم و خیلی هم تجزیه و تحلیل می کردم، بعد کم کم در من این غرور پیدا شده بود که خود آخوندن اگر بیاد دیگه بهتر از این نمیتونم این مطالب را از یک بیاد تزدیه و تعلیم بکنم. تا بعد میرم پیش استادش مقوم آقای قاضی که اون استاد سیر سلوک و معنویت بوده، گفت وقتی ایشان وارد بحث مسائل وجود شد یه مثلا معتقد شدم که اصلا من یک کلمه از اثار نمیفهمیدم تا حالا، اصلا یک کلمه تا حالا نمیفهمیدم. این است که باید کسی اگر بخواهد واقعا حکمت متعالیه را بخواند، باید زمینه قلبی و زمینه روحی و زمینه معنوی و او را فراهم بکند، و الا ظلمات هم بعضها فوق بعضی شدن. حالا امیدواریم در این مدت آیا موفق باشند. الخلاف يصير بينجر في دماغ ثم قالوا إن الخلاف ثم قالوا إن الخلاف غير غابل للخير والحساب ويكون ما له من الشكل والغابل والمهدار والمسيطة ذلك الوجود الكامل لجسديته ما انه لم يمكن ان يكون كل جسم كذلك ان تكون لها ربه ايضا لجسديته فان لم يكن كل جسم متعارف وان كان الامر موجودا في الجسديات ذلك عام لم يكن بعض معلقه لم يكن الله المخرج ولا كل جسم در اون فرقی که دنباله فصل قبلش بود در باره میگیم اصل مهم بود که آیا حرکت نیازمند به محرک هست یا نه و البته این به این تعبیر فکر می شود تعبیر وساطرشون همین هست که آیا شیء متحرک در حرکت خودش نیازمند به محرکی غیر از خود هست یا نه و گفتیم که برهان معروف محرک اول ارسطو که از همینجا سرچشمه میگیرد یعنی یکی از اصول و پایه های برهان محرک اول ارسطو همین است که هر متحرکی نیازمند به محرکی غیر از خود او و باز گفتیم که در عصر امروز این عقل ارسطویی مورد خدشه و اشکال و ایراد واقع شده است و باز در این فصل سخنان فخرآزی را نقل می کنند که فخرآزی هم به نوبه خود این اصل ارسطویی را مورد ایراد و اشکال قرار داده است. مرحوم آخوند برای این که به حرفهای فخرآزی جواب داده باشند همه ادله‌ای که حکما در اثبات این مدعا آورده‌اند در این فصل جمع کرد و نقل کرد و بعد ایرادهای فخرآزی را نقل کرده و داره نقل میکنه. دیگه اون گذشته ها رو ما تکرار نمی کنیم چون شش دلیل بود و سه دلیل اول را به نحوی فخرآزی رد کرد و باز مرحوم آخوند به او جواب داد. بعد رسیدن به برهان چهارمشون که برهان چهارم این بود که اگر جسم متحرک باشد لذاته یعنی جسم که خودش متحرک است از اون جهت متحرک باشد که جسم است لازم میاد به این که تمام اجسام در جمیع حرکات با یک دیگر اشتراک داشته باشند نه اینکه بعضی اجسام نوع حرکتی را داشته باشند که جسم دیگری ندارد یا وضع حرکتشون با یک دیگر اختلاف داشته فخرآزی همین را هم مورد ایراد قرار داد اول تحلیل کرد جسم را به سه خصوصیت یکی مقدار و دیگر صورت جسمیه و دیگر ماده و هیولا و بعد فخرازی این چیزی بود دو امر را در باب جسم باز مورد اشکال قرار داد، یعنی دو امر مسلم میان فلاسفه را بطلق خصلتی که خودش دارد که زیر بار اصول مسلم هم نمی رود، این دو امر مسلم را هم مورد تردید قرار داد. اون دو امر مسلم یکی این بود همه فلاسفه وحدت نظر دارن در این که صورت جسمیه در همه اجسام واحد است، یعنی وحدت نوعی دارد. مقصود از صورت جسمیه این است که همه اجسام با همه اختلافات نوعی که دارن، بعضی ها جمادن، بعضی نبات، بعضی حیوان و انواع جماد ها و انواع نبات ها و انواع حیوان ها، در این جهت همه مشترکن که دارای یک جرم هستن، دارای یک جوهر جرمانی هستن که به موجب اون جوهر جرمانی قابلیت ابعاد سگانه دارن. یعنی صفت قابلیت ابعاد سگانه از این خصلت از این خصوصیت ناشی می شود. جوهر یمکن ان یخرج فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علی زوایا قواره. در این جهت هیچ کس بحث ندارد که ملاک جسمیت هم این است. اگر این انسان جسم است، یعنی انسان دارای یک جوهر جرمانی هست که به موجب اون جوهر جرمانی دارای ابعاد سگانه است. بعد به درخت هم میگیم جسم است، یعنی همینی که در انسان هست در درخت هم هست. و هوا هم میگیم جسم است، یعنی همینی که در انسان و درخت هست در هوا هم هست، در آهن هم هست. همه اون چیزایی که منامین در این جهت و دیگر اشتراک. فخر رازی یکی از حرفاش این بود که از کجا که اون یک جسمیت مشترکی در میان همه وجود داشته باشه، ممکنه این خصلت قابلیت ابعاد سگانه، این خصلت واحد که در همه جا واحد هست، ناشی از چیزهای متعدد باشه. مثلا اون چیزی که در انسان منشأ قابلیت ابعاد سگانه است یه چیز باشد، و اونی که در درخت منشأ قابلیت ابعاد سگانه است چیز دیگری. بعد هم باز گفت که من اون اصل به اساسا قبول ندارم. اصل این که گفتید که ملزوم واحد لازم واحد باید داشته باشه در همه جا. فخر رازی به همه چیز ایراد میگیره، یعنی که اصل مسلم میدانه میخواد قبول بکنه. میگه حالا ما قبول کردیم که جسمیت در همه اجسام مشترک است، چرا شما گفتید که اگر جسمیت مشترک باشد و جسم اگر حرکتش لذاته باشد باید همه اجسام یه جور حرکت داشته باشن؟ میگه من نقض میکنم، من ماده نقض به حرف شما پیدا میکنم. ماده نقض اون چیزیست که شما به نام خلق مینامید. خلق جسم است و در این حال یک سلسله لوازم دارد که این لوازم از مختصات جسم فلک هم هست و هیچ کلیت هم نداره که همه اجسام باید اینجور باشن. ببینید فلک به حالا به همون عقیده قدمات قائل به فلک بودن که معتقد بودن به این که ما مثلا در یک فلکی هست و عطارد در فلک دیگری و تا میرسید به فلک مهم و تا فلک هشتم که همه ستارگان ثوابت بودن، بعدم فلک نهم فلک اطلس. قدما که قائل به این اخلاق بودن خود اخلاق را جسم میدانستن اولا، بعد هم این شکل خواست هر فلکی را، اشکال فلک را از لوازم افلاک می دانستند. یعنی شکل در آب یا در هوا یا در انسان یا در شیء دیگر لازم این جسم نیست، یعنی ممکن است شکل تغییر بکنه، امکان تغییر درش هست، ولی شکل را در فلک غیر قابل تغییر و غیر قابل عوض شدن می دانستن. می گفتن محال است که شکل فلک تغییر بکند، همون شکلی که دارد همون شکلش محفوظ. کون و فساد را در فلک محال می دانستن، یعنی در مادون فلک در عالم عناصر کون و فساد را جایز می دانستن، و همین که وجود داره دیگه، یعنی اشیا به صورتی در میان بعد باز منحل می شود به صورت دیگری در میان دارن، ولی در فلک کون و فساد محال است. یعنی محاله که این فلکی که الان هست مثلا در اثر پیری، در اثر فرسودگی، در اثر وارد شدن یک ضربه‌ای مثلا شکافی درش صورت بگیرد، خرابی درش واقع بشود، انهدامی رخ بدهد، اینا میگفتن محال. فخر رازی میگه همین چرا؟ همین که شما در اینجا میگید ما در جاییم. میگه که این لوازم، این لوازم لاینفک برای فلک به خاطر جسمیت فلک هست یا به خاطر چیزی دیگه؟ اگر بگید به خاطر جسمیت فلک هست، خب به قول شما هر چیزی که لازمه جسمیت باشد باید در همه اجسام جاری باشد، پس باید همه اجسام مثل فلک باشند. اگر بگید نه، به واسطه خود جسمیت نیست، به واسطه امری است که اون امر متحد است با جسمیت فلک، میگیم اون امر که عارض بر فلک قهرن، عارض بر جسمیت فلک است، اون خصوصیتی که در جسمیت فلک است، نه خود جسمیت، نه نفس جسمیت، یا اون خصوصیت یا لازمه جسم، باز خود اون یا لازم جسم فلک است یا مفارق جسم فلک است، یعنی یا عرضی لازم است یا عرضی مفارق، از این دو تا که بیرون. اگر عرضی لازم باشد نقل کلام به اون میکنیم، میگیم که همون عرضی لازم که لازم جسمیت فلک است، به خاطر جسمیت فلک پس این لازم شده، پس باید همه اجسامون عرضی لازم داشته باشن، وقتی اون عرضی لازم داشته باشن به واسطه اون سایر لوازم باید داشته باشن، پس اشکال باید اون. اگر بگید عرضی مفارق است، یک امر مفارق که نمیشود منشأ یک سلسله لوازم باشد، به علاوه اگر مفارقه است یا باید بگیم اینهای دیگر از لوازم هم یا اینهای دیگر از لوازم نیستن، اگر از لوازم هم که یک مفارق نمیشه منشأ لوازم باشه، و اگر اینهای دیگر هم مفارق هم، پس معناش اینه که فلک این شکلش براش لازم نیست، کون و فساد در فلک جایز است، خرق الکیان در فلک جایز است، این چیزا هم که هیچ فیلسوف قائل بهش نیست. پس شما در باب فلک چه جور جواب میدید؟ شما که فلک را جسم می‌دانید و در جسمیت با همه اجسام اون را مشترک می‌دانید و در عین حال برای فلک یک سلسله لوازم خاص قائل هستید که اون لوازم را برای غیر فلک قائل نیستید، این چیزی رو شما توجیه می‌کنید؟ شما اینکه اون حرف را می‌زنید و می‌گید به این که اگر حرکت لازمه ی ذات جسم باشد باید همه اجسام یکسان باشد، این لوازمی را که برای فلک قائل هستی چی رو توجیه میکنی؟ تو خلاصه حرف شد مرحوم آخون به این حرفش هم جواب میدهد. این جواب را خوب توجه بکنید چون به خیلی جاهای دیگه هم به درد میخورد. من حالا به بیان خودم عرض کنم، میخوام به بیان واضح تری عرض کرده باشم. میگه فخر رازی
درست رابطه ماده را با صورت و رابطه جنس را با فصل گویی درک نکرده است و خیال کرده است که رابطه فصل با جنس یا رابطه صورت با ماده از قبیل روابط عوارض اشیاء است با اشیاء. ولهذا اون تقسیمی که در مورد عوارض فقط میتواند صحیح باشد اون تقسیم را در مورد صورت و فصل آورده. ببینید حالا فرق اینها چیست؟ عوارض اشیاء، عوارض یعنی اموری که خارج از ذاتن ولی ملحق به ذات می شوند در خارج، اعراض. خلاصه حالا اعراض اشیاء، اعراض بهترم از طبیل اعراض بکنیم نه عوارض. حالا ارز می کنم برای چی؟ اعراض نسبت به معروضات خودشون این حالت رو دارن که معروض مستقل از عرض تعین و تحقق دارد. یعنی معروض از خودش تحقق دارد مستقل از عرض، مستقلی از عرض است در تحقق، و عرض در مرتبه بعد از تحقق معروض. مثلا اگر بگیم جسم سفیدی، درسته که هر جسمی رنگی دارد، یکی از اون رنگها سفیدی، ولی جسم را ما از اون جهت موضوع مینامیم که محل مستقلی است. فلهذا در تعریف عرض میگیم الحال فی المحل المستقلی، یعنی جسم در تحقق خودش و در تحصل خودش نیازی به رنگ ندارد. در مرتبه قبل جسم تحصل دارد و در مرتبه بعد سفیدی عارض می شود. در اینجور موارد خب این تقسیم درست است که آیا این سفیدی که عارض جسم شده است لازمه جسم است یا لازمه جسم نیست، امر مفارقه است. چون جسم به هر حال بی‌نیاز از این عرض، جسم از خودش یک تحصل و تحققی دارد مستقل است. اما جنس و فصل یا ماده و صورت، اون چیزی که واقعا جنس هست، اون چیز تحققش به تحقق فصل هست، بلکه به تبع تحقق فصل هست. نه اینکه او تحققی دارد و بعد اون چیزی که مناط فصلیت هست عارض او می شود در خارج، بلکه او تحققش به تحقق فصل هست. مثلا ما اگر شما نسبت رنگ را با انواع رنگ بسنجید، رنگ که جنس هست با انواعش مثل سرخی و سفیدی بسنجید، یا عدد که جنس هست با انواعش یعنی عدد 2, 3, 4, 5 با اینها بیاید بسنجید، این عددی که جنس هست آیا اینجور است که اول در مرتبه اول، نمیگیم اول زمانی اما نمیخویم بگیم، آیا در مرتبه اول عدد تحقق پیدا می کند و بعد عارض می شود بر این عدد تحقق یافته دوتا بودن و یا سه‌تا بودن و یا پنجتا بودن، یا نه عدد یک مفهوم مبهمی است که تحققش به تحقق دوتا، یعنی اینجوری است که اول عدد محقق میشه بعد عارض میشه بعد بل عدد تحقق یافته دو تا بودن یا سه تا بودن یا سه تا بودن. عرض عدم یک چیزیست مبهم، مبهم الوجود، که نمیتواند از یک وجود تمام داشته باشد. همیشه وجودش در ضمن یک نوع است، در ضمن یک فصل است، مزمن در اون فصل است. یک ماهیت، مثلا بهش میگن ماهیت ناقص، یعنی ماهیتی که نمیتواند به خودی خود تحقق داشته باشه، تحققش در ضمن تحقق فصل است. ماده و صورت هم اینجور است، مادهی که فیلسوف از او تصوری دارد غیر از ماده ایست که علمای طبیعی در نظر دارن. اون چه که علمای طبیعی در نظر دارن اون با اون ماده ای که فلاسفه میگن خیلی فرق میکنه. ماده ای که علمای طبیعی در نظر دارن یک امریست که از خودش وجود مستقل داره اساسا، بعد عارضش میشود یه چیزها. او از نظر فیلسوف مجموع از ماده و صورت است، او هرگز ماده نیست. اون چیزی که فقط ماده است یعنی یک وجود ناقص که امکان این که تحقق داشته باشد الا با یک ضمن، یک صورت و یک فعلیتی ندارد. فیلسوف مجموع از ماده و صورت است، او هرگز ماده نیست. اون چیزی که فقط ماده است یعنی یک وجود ناقص که امکان این که تحقق داشته باشد الا با یک ضمن، یک صورت و یک فعلیتی ندارد، جز در ضمن این امکان تحقق ندارد. در این در امون جلساتی پیشم باز مثال ذکر کردیم، سوال این تکرار نمی‌کنم. عرض می‌کنم که مسئله ماده و صورت از این قبیل است. حالا اینی که فخر رازی گفته است در باب فلک، این نظریه را ندانسته است که فلک اگر این عوارض، این لوازم را برای ذکر کرده اند، از وضع خاص و از شکل خاص و از اینکه عدم امکان فساد و خرب و التیام و امثال اینها، اینها از لوازم صورت فلک هست نه از لوازم جسمیت فلک یا از لوازم عوارض جسم، هیچ به اینها مربوط نیست. فلک دارای به عقیده قدما، البته فلک به عقیده قدما دارای یک صورت است و دارای یک نفس است، به موجب نفسی که دارد، نفس دیگه از عوارض جسم نیست، به موجب اون نفس و اون صورتی که دارد این لوازم رو دارد. جسمیت، خود جسمیتش تابع اون صورتشه، جسمیت برای اون صورت که ماده رو دارد، جسمیتش خودش تابع اون صورته. پس یه حرف از اساس غلط است که این عوارض به خاطر جسمیت است یا به خاطر عوارض جسمیت. اگر به خاطر جسمیت است این اشکال وارد می شود، اگر به خاطر عوارض است اون عرض یا لازم است یا مفارق، اگر لازم است چنین، اگر مفارق است چنین. تقسیم از اول غلط است، نه به واسطه جسمیت است نه به واسطه عوارض جسمیت، به واسطه چیزی است که خود جسمیت هم در تحقق خودش به او نیازمند است و او عبارت است از صورت فلک یا عبارت است از نفس فلکی. این خلاصه جوابی است که به فخر رازی میدهم. عرض میکنم که این مطلبی رو گفته. بعد فخر رازی یه حرفای دیگری گفته، بعد آمده اشکالش، گفتیم از اول این بحث را، یعنی این مناقشش رو در باره دلیل چهارم اینجور آمد تقریر کرد، گفت هر جسمی سه خصوصیت دارد. یکی این که یک سلسله اعراض و عوارض دارد، مخصوصا یک عرض لازم دارد به اون قابلیت عباد سزاند. یکی صورت جسمیه دارد، یکی هم ماده مشترکه که هر جسم مرکب از ماده باشه. تا اینجا فخر رازی مناقشش در اطراف صورت جسمیه بود، بعد میاد سر ماده جسمیه، همونی که حکما اون را هیولا می نامند. هیولا می نامند. میگه که شما چه دلیلی دارید به این که هیولا و ماده اولیه اجسام در همه اجسام یک چیز است، یعنی یک حقیقت است؟ شاید کی میتوانه رد کنه این حرف را؟ شاید ماده اجسام در اجسام متعدد باشد. شما به چه دلیل میگید اون ماده هوا با ماده آب هر دو یکی؟ آخه حرف حکما این است که میگم که در منظومم هست در اول طبیعت که چیز الهیورا که العالم طبیعت شیء واحد شخص و حتی میگن شخص و واحد تبیر شخص و واحد میگن. شما به چه دلیل میگید بگید که ماده در همه عالم یک چیز است، یعنی یه حقیقت است؟ صورتها گوناگونن. حرف فلاسفه همیشه اینه، میگن ماده عالم یک چیز است، صورتها گوناگون هستن. میگه چه دلیل داریم بر این مسئله؟ شاید ماده ها مختلف. اگر قبول بکنیم که ماده ها مختلف هست، اون وقت میتوانیم اختلاف اجسام را در لوازم توجیه بکنیم. اگر مثلا فلان جسم فلان حرکت رو دارد اما اون جسم دیگر اون حرکت رو نداره، به چه دلیل میگه ماده این با ماده این اختلاف داره؟ تا حالا بحث ما سر صورت جسمیه بود، به صورت فعلا کار نداریم. دیرم صورت جسمیه در همه اجسام واحد باشد، دلیل نداریم که ماده در همه اجسام واحد باشد. وقتی که دلیل نداریم، پس اختلاف حرکات اجسام را میتوانیم، حتی اگر به ما بگوین آها چرا سنگ از بالا میاد پایین ولی در مقابل دود میاد بالا، ممکنه این را از راه ماده توضیح بکنیم. بگیم ماده ای که از اون ماده بر اون ماده صورت سنگی آرز شده یه ماده، ماده ای که بر اون ماده صورت دودی آرز شده است ماده دیگری، و این جهت حرکات اینا اختلاف داره، اون میاد به طرف پایین، اون یکی میرود به طرف بالا. این هم ایراد دیگری دیگر. به این ایراد هم جواب میدهم، میگن باز تو به ماده اون چیزی رو که تو اسمشی میگذاری ماده، در واقع اسمشه فقط ماده گذاشتی، یعنی با اون ماده واقعی نیست. تو اصلا ما از اول باید وارد این مطلب بشیم، چرا قائل به وجود ماده میشیم در اشیا؟ به چه دلیل ما قائل به وجود ماده میشیم؟ بعد ببینیم اون دلیل که ما را راه نمای وجود ماده چی به ما ارائه میدهد. دلیل به ما این مطلب رو میرسوند که در اشیا چیزی وجود دارد که اون چیز قوه محض و قابلیت محض است. یه وقت کسی اصلا قائل به وجود ماده نمیشه، خود او دیگه نه وارد قائل نه متکثر. اگر کسی قائل به وجود ماده شد، به لفظ ماده که نباید دنبالش بگیره، باید این برهان که میگوید اجسام در همه اجسام ماده وجود دارد، برهان چیه اثبات میکند؟ برهان ثابت میکند که در همه اشیا چیزی وجود دارد که اون چیز هیچ هویتی ندارد جز قابلیت محض و جز استعداد محض، هیچ فعلیتی ندارد. تمام فعلیتش این است که قوه سایر اشیاء است، امکان سایر اشیاء است. که ما اگر برای اون بیش از این حیثیتی قائل بشیم، اون دیگه ماده نیست، مجموعی از ماده به صورت است. اون وقت چیزی که حیثیتش فقط حیثیت ماده باشد، یعنی قوه محض، استعداد محض و قابلیت محض، فقط امکان تذیرش، یعنی اون چیزی که به موجب اون شه میتواند بپذیرد، غیر از این که منات پذیرش و منات هیچ چیزی دیگری نیست. و شما می آقا شاید منشأ حرکات مختلف ماده های مختلف باشه، اینجا این ماده یه حیثیت غیر حیثیت ماده بودن پیدا کرده، یعنی منشأ حرکت می شود، منشأ اختلاف حرکات می شود، پس اون ماده نیست، چیزی دیگه است. اون صورت آخرش یا بر می گرده به صورت جسمی یا بر می گرده به صورت نوعیه. برابر این، پس این ایراد هم ایراد صحیحی نیست که لعل ماده در اجسام مختلفه. وقتی که ما ماده ای را اثبات کردیم به عنوان حقیقتی که لا حقیقت له الا القابلیه، لا حقیقت له الا استعداد، لا حقیقت له الا انه قوة محضه، این همون حقیقت قوة محضه دیگه. نمیتونه در اشیاء حقیقت قوة محضه دو جور باشه، حقیقت اونی که حقیقتش قوة محضه است، همون حقیقت. وقتی ما میگیم در اشیاء ماده وجود داره، یعنی چیزی وجود داره که حقیقت قوة محضه، این دیگه تصور نداره که در اشیاء مختلف باشه. در اشیاء تصور اختلاف داره. پس این ایراد فخر رازی هم باز داره و دنبال کار خودم. بعد فخر رازی قهرن به اون برهان پنجم و اینها هم ایراد گرفته. برهان پنجم هم برهان خبوتر بود که در تصوتیش وارد شدیم. اون ایرادی هم که گرفته باز بر همین اساسه که در واقع معنی قوه را اونچنون که باید درک بکنه درک نکرده. میگه چون اونها را ما جوابش داریم، بنابراین دیگه بحثی نمی کنیم. دیگه باقیش اینو بیشتر عبارت هست که میرسی سر فرق برای بحث بین ها. درسته. ببینید آقا این اصطلاح فقط گاهی وقتا خلط شدن اصطلاح ها منشأ اشتباهات خیلی بزرگ و زیاد می شود. یکی از این اصطلاحات که در میان ما هم این خلط اشتباه بوده در قدیم، ولی بعدها متأخرین اینها را از یک دیگر ترکیب کردن که دیگه در اصطلاح متأخرین اشتباه نمی شود، در میان فرنگی ها هم ما نظیر این اشتباه را همیشه می بینیم. و اینه ببینید دو اصطلاح منطقیین و فلاسفه داشتند. یک اصطلاح اون اصطلاحی است که در باب کلیات خمس دارند که کلیات را تقسیم میکنند به پنج تا جنس و نوع و فصل. این سه کلی را میگن ذاتی، عرض خاص و عرض عام. اون دو کلی را میگن عرضی و غالبا هم میگن عرض خاص و عرض عام، گاهی میگن عرضی خاص و عرضی عام. و البته اگر عرضی عام و عرضی خاص بگن بهتر است، کمتر اشتباه میشود. ولی خب معمولا میبینید در حاشیه ملاحظه عبدالله اینا میگن عرض خاص عرض عام. این یه اصطلاح. در اینجا عرض که بهتر است عرضی بگیم در مقابل چی قرار میگیرد؟ در مقابل ذاتی. پس کلی یا ذاتی یا عرضی، یا عرض نه عربی. اینجا اصطلاح دیگری در باب مقولات دارند، اونجا که ماهیات را عرض کنند که میان دسته‌بندی می کنند
به 9 مقوله اصلی دستبندی میکنن که اون 9 مقوله اصلی، یک مقوله رو میگن مقوله جوهر و 9 مقوله دیگر یعنی کم و کیف و عین و مطاب و انیخل و انیمتعل و اضافه و اینها را میگن مقولات عرضی. باز دیگر میگن مقولات عرضی. در اونجا عرض یا عرضی در مقابل جوهر قرار میگیره، ولی در باب کلیات خب در مقابل ذاتی قرار میگیره و اینها با یک دیگر اختلاف داره، اینا یعنی از ربطی به یک دیگر نداره. آیا لازمه عرضی بودن این است که لازمه عرضی بودن و ذاتی نبودن که در باب کلیات خمس از او بحث می شود لازمش اینه که عرض باشه و جوهر نباشه؟ نه، ممکنه یک شیء ذاتی باشد در این حال عرض در باب مقابل جوهر باشد، چون ذاتی و عرضی اونجا امر نسبی یعنی مقایسه ای. ذاتی اونجا یعنی شیء خارج از ذات نباشد. خب هر عرضی هم ماهیتی دارد، جنسی دارد، فصلی دارد، نوعی دارد، جنس و فصل نوعش ذاتی و خودش دارد. و اون عرض با عرضی ممکنه داشته باشد، یعنی عرضی با کلیات و همچنین عرضی در باب کلیات هم آیا ضرورتی نداره عرض باشه در اونجا؟ ممکنه شیء جوهر باشد و از نظر باب کلیات هم عرضی باشد، چون مثلا جنس و فصل، جنس و فصل جوهرها جوهرند، اما جنس عرضی فصل است و فصل عرضی جنس است، هر دوشون ذاتی نوع هستند. پس در این اینکه جنس در مقایسه با فصل عرضی فصل است و ذاتی فصل نیست، اما در این حال جوهر است نه عرض. توجه کردید؟ حالا و غیر از کلمه چیز عرضی، کلمه عارضی هم ما داریم، کلمه عارض هم ما داریم که جمع عارض میشه عوارض. اینها البته یه اصطلاحات خیلی مشخص در جاهایی نیست، بیشتر از روی قرینه انسان باید به دست بیاورد، ولی در این حال این را باید به اصطلاح توجه داشته باشیم. مثلا ما اگر گفتیم این شیء از عوارض اون شیء است، اینجا وقتی که ما میگیم از عوارض او، ها یه چیزی که باز داد خدمتان عرض بکنم او را بازیم. در خود ذاتی باز دو اصطلاح داریم، میگن ذاتی باب کلیات خمس و ذاتی باب برهان. در ذاتی باب کلیات خمس یعنی همونی که خارج از ذات نباشد، جنس نوع و فصل میشه ذاتی باب کلیات خمس، ولی ذاتی باب برهان یعنی اونی که لاینفک است، محال منفک بشه. او اعم است از این که ذاتی باب عیسی باشه، جنس و نوع و فصل باشه، یا عرضی باب عیسی وجودی باشد اما عرضی لازم. توجه کردید؟ عوارض وقتی که ما میگیم، این عوارض یک مفهوم عام است. عوارض یعنی همون چیزی که ذاتی باب برهان ذاتی باب عیسی وجودی نباشد، حتی شامل ذاتی باب برهان هم میشود. این که اینجا ما عرض کردیم که در باب جسم که فخر رازی اینجا آمده است گفته است که اونی که عارض جسم می شود، گفتیم در اینجا بهتر است از اون ما تعبیر در عرض بکنیم، چون تصور فخر رازی از جسم این بوده که جسم یک ماهیتی است که از خودش مستقلن در خارج وجود دارد، یعنی فکر نکرده که جسم مستقل از صورت نمیتونه، مستقل از صورت نوعیه نمیتونه وجود داشته باشه، چون فکر کرده که جسم خودش یک ماهیت تامی هست، ناچار هر چه که برای جسم فرض کرده او را به منزله یک عرض برای یک موضوع برای یک جوهر فرض کرده، در صورتی که اون چی که عارض بر جسم می شود ممکنه از نوع صورت نوعیه باشه، که اگه از نوع صورت نوعیه باشه دیگه عرض نیست، جوهر آخه دو اون این بود بس داریم خواسته مرزم. ثم قال ان الفلك غير قابل للكون والفساد فيكون ما له من الشكل والوضع والمقدار واجب الحصول له. خب چه اینجا حکمان همه قبول دارن، حالا ایراد بخرازی اینه فذلك الوجوب، یعنی این وجوب این لزوم دیگه، این لزوم این لوازم امکان لجسمیته، یعنی لجسمیت الفلك، با این که اگر این با حالی که اجسام دیگر این لوازم ندارن، مع انه لم يلزم ان يكون كل جسم كذلك فلتكن الحركه ايضا لجسمیت. اگر این لوازم به خاطر جسم فلك باشه، اگر بگید لازمه همه اجسام اینجور باشن یا چطور مال فلک همه اجسام اینجور نیست، اینم همینجور باشه. فلتكن الحركه ايضا لجسمیته و ان لم يكن كل جسم متحرك و ان كان لامر موجود في الجسميه، همون عرض یا عارض هر چی بخوای تعبیر بکنید، اگر به خاطر چیزی باشد که اون چیز در جسمیت موجود است، اینجاست که اون تقسیمش میاد که اون چیز خودش لازم است یا مفارق. اگر لازم باشد نقل کلام به اون لازم میکنیم، اگر مفارق باشه خب مفارق زایل میشود، وقتی زایل شد باید که این لوازم اجزا فلک هم باید زایل میشه، باید اون گناه زایل شدنی نیستن. مرحوم آخوند بعدها در ایرادش به امکان لعمر موجود در جسمیه همینجا ایراد خواهد گرفت. آقا امر موجود در جسم دو جور است، یه وقت از قبیل صورت هست در ماده که ماده تحققش به طبع تحقق بود، یه وقت از قبیل تحقق عرض است در موضوع که او تابع وجود موضوع است. شما فرض کردید که همیشه اگر چیزی در جسم وجود داشته باشه اون چیز همیشه از نوع عرض باید باشد، وقت در سری قضیه از این قرار میده به این کان الامر موجود هم که جسمیه فذالک الامر ان لم یکن ملازم لها لم یکن لازم به سببی که ملازم لجسمیتی، اگه مفارق باشه پس اونم عوارض هم باید اونها ملازم نباشه. به این کان ملازم هم عادت تقسیم، یه نقل کلام در اونجا میکنه اون لازم منشأش چیز خود جسم است یا امر موجود در جسمیه، ولا ينقطع الا بان يقال تلک الاوصاف، و وقت باقی مونه این هست که بگه تلک الاوصاف غیر لازمه لجسمیه الفلك، ناچار بگید این لوازم لوازم نیستن. اگر بگید لوازم نیستن پس قبول کردید که فلک تغییر شکل و تغییر مقدار و تغییر نمیدونم بعد اینا نمیپذیره، بالی که هیچ حکیمی نمیپذیره، تفیه تجویز للخلق در حقیقت او اینها لازمت للجسمیت المطلقه، یا بگید نه اینها لوازم همون جسمیت فلک هست، اما به غیر واسطتن او به واسطت ما یا لازمه ها معن تلکل اوصاف غیر مشترکتن فل جمیع فلتکن الحرکت ایر این کذاری. اگر قبول کردید که این لازمه جسمیت هست و در عین اینکه لازمه جسمیت حال مع الواسطه یا یعنی یا بلا واسطه فرغن مع الواسطه یا بلا واسطه فرغن کنه، یعنی بگه لازمه جسمیت هم مستقیما یا نه لازمه جسمیت یه امر دیگری است و لازمه این امر دیگری اینا رو فرق نمی‌کنه، میگه اگر قبول کردید که اینا لازمه جسمیت هم در عین اینکه لازمه جسمیت هم همه اجسام این چنین نیستن، پس قاعده شما از بین رفت که اگر چیزی لازمه جسمیت شد باید همه اجسام اونجور باشن، در حرکت هم این حرف رو به انقیله ان تلک الملازمه، انقیله خود فخرازی گفته ان تلک الملازمه لما حلت فیه الجسمیه، خب الماده اگر بگید منشأش ماده است، فان الافلاك لکون مادتها مخالفتا لسائر المواد فکانت مقتضیه لتلک الاشکال والمقادیر الجسمیه ایضا حصلت الملازمه بین الجسمیه و تلک الامور، اگر بگید این لوازم به واسطه ماده فلک است و ماده فلک با ماده های دیگه فرق داره مخالف سایر مواد، فعلا آزان نقول لما لا یجوز ان یکون لبعض الاجسام ماده مخصوصه مخالفتن لسایر المواد و هیه لذاتها تقتضی حرکتن مخصوصه و فلا یلزامن ها اشتراک الاجسام فی ذلک. همین قد بگید که منشه این اختلاف ماده فلکه و قبول بکنید که ماده فلک و ماده اشیاء دیگر مختلفه، میگم از کجا که ماده همه اجسام با هم دیگر اختلاف داشته باشن. ماده ها که اختلاف داشته باشن، پس منشه اختلاف حرکات اختلاف ماده ها. اقولو اما الذي ذكره في الفلك فمبناه على الغفلة عن احوال الماهيه وكيفيه ارتباط الجنس بالفصل المحصل اياه في النوع المحصل في الجنس وعن كيفيه الملازمه بين مادتها وصورتها في النوع المركب في الخارج. اینی که در باب فلك گفته منشأش غفلت است از این که رابطه جنس و فصل را از نظر ذهن و رابطه ماده و صورت را از نظر خارج این نتونست درک بکنه. این خیال کرده که رابطه جنس و فصل این است که جنس از خودش تعینی دارد و تحققی دارد ولو در ذهن، بعد فصل عارضش می شود. معلوم که نه، شعری داره حاجی در منظومه منطق والجسم والجنس مغمورون به کل الاویه. جنس یک حقیقت مبهم لا متحصلی که تحصلش به تبع تحصل هست، او از خودش تحصلی نداره. یا این ماده را یک شیء مشخص خیال کرده، خیال کرده وقتی میگن ماده، این ماده خودش یه چیزی در یه جای دنیا مثلا وجود دارد، یه وجود مستقلی دارد. بعد مثل این که مثلا فرض کنید شما یک کسی میاد از گل میخواد مثلا مجسمه حیوانات مثلا میخواد بسازه، خب این گل قبلا وجود داره، بعد این گلی که قبلا وجود داشته از این شکل میاد بهش میدن. نه، او در شکل چنین چیزی فرض میشود، چون شکل عرض است و گل قطع نظر از این شکل از خودش تعین و تحقق داره. ماده مبهمتر ولا متحصلتر از اینها. ماده فقط اون چیزی است که عقل میتواند وجودش به این شکل درک بکنه دیگه، اون چیزی که در زمین اینها وجود داره. اون مثالی که اون قبلا هم گفتن، این مثال تکرار میکنم. مثال بدیم ما به حروف تهجی، اگه یادتون باشه گفتیم برای توضیح این حروف تهجی شاید بهترین مثال ها. این حروف تهجی که انسان به اونها تلفظ می کند، یا بایی که میگن مصدر اصل کلام هست، تو که مصدر اصل کلام می این ا الف یا نه، ای در الله آیا الف یا نه، خب بله الف یا او، این الف هست یا الف نیست؟ خب اینم الف هست. ای چطور؟ اینم الف هست. آ چطور؟ اونم الف هست. حالا اگرچه این مجاز آ همزه هست، اون دومیش هم حرکت در واقع، حالا ولی حال در اصطلاح نبی این نارم الف هست. خب پس آیا همه اینها الف هستن؟ پس در الف بودن فتح داشتن شرطیش نیست، لا پس الف مضمون الف نبود. میگیم اون لفظ الف برای چی وضع شده؟ برای الف مفتوح وضع شده، یا برای الف مضمون، یا برای الف مکسور، یا برای الف ساکن، برای کدوم یکی؟ میگید برای هیچ کدوم، برای جامع مشترک اینها. میگیم این جامع مشترک چیست؟ شما میتوانید الف را بدون یکی از این شکلها حتی تصورم بکنید. تصور میتونید ارائه بدید، بگید اونی که در میان یکی از اینها هست، ولی میتوانید ذهن شما صورت به او بدهد، این صورت مستقلی. همین جوری که زبان شما قدرت ندارد الف رو تلفظ بکند الا به یکی از این شکلها و صورتها، و زبان قدرت ندارد تلفظ بکند مگر در ضمن یکی از این هجاها و صورتها و اعرابها، ذهنم حتی قدرت ندارد به او یک صورتی بدهد غیر از این صورتها. ولی همینقدر ذهن انسان اینو میتونه دیگه، دیگه در این حال اینقدر من میدونم در میان ا و او و ای و علی با اون جایی که آ یه چیزی وجود دارد که اون غیر از اون چیزی است که میان ب و ب و ب و با وجود دارد. اون چیز اینجور نیست که اون چیزی که در ب وجود دارد اول وجود پیدا میکنه، بعد این حالت ببودن را قطعه را بعد عارضش میشود. حتی در مرتبه عقلی اینجور نیست که اون امر مشترک، همونی که مسمای علف است، او اول در مرتبه قبل تحققی دارد و در مرتبه بعد این فتح عارضش می شود، زمه عارضش می شود. نه، او تحققش با تحقق همین شکل است به نام فتح یا زمه، تحققش در ضمن تحقق، یعنی این که تحقق پیدا می کند او هم تحقق پیدا کرده باید، همیشه او در ضمن این مندرج در اوست، مندمج در اوست. اون ماده ای که فلاسفه در عالم تشخیص میدن، ماده ای که فیلسوف اسمش میذاره ماده، یعنی چیزی که هیچ اسمی از این اسمایی که الان ما در دنیا داریم، اگه بگیم آب، تالس میگه آب ماده عالمه، بعد جاست آب اگه ماده عالم بود که نمیتونه خودش مستقل وجود داشته باشه. دیگری میگه هوا ماده عالم است، آتش ماده عالم است، آتم ماده عالم است. اگر چیزی خود ماده عالم باشه نمیتونه وجودی در مقابل وجودهای دیگر داشته باشه. هر چیزی که شما میبینید خودش یک وجودی دارد در ذهن و در خارج، غیر از مجزا از وجود اشیاء دیگر، یعنی میتونه خودش وجود داشته باشه. او خودش با صورتی از صورت‌ها، یعنی ماده با یک صورتی در اونجا پیدا شده. اون ماده‌ای که فیلسوف اون وجود او را کشف می‌کند، آخرش میگه اون چیزی که در یک جا صورتش مثلا آتم است، یک جا صورتش هوا، یک جا صورتش چیز، یک جا صورتش چیز، دیگه بیش از این دیگه نمیتونه او را نشون بدهد جز با این اشاره عقلی، با هیچ چیزی. بلهذا اون ماده فیلسوف را لابراتوارها نمیتونن اثبات کنن، نمیتونن نفی بکنن، چون لابراتوار اشیایی که متصور به صورتها هستند تجزیه می کند از یک دیگر و یا ترکیب می کند با یک دیگر. یعنی اون ماده ای که فیلسوف می گوید اگر اثبات شدنی باشد با برهان عقل اثبات می شود، و اگر هم نفی شدنی باشد با برهان عقل باید نفی بشود. ولی او چیزی نیست که بتواند وجودی داشته باشد منفک از صورتها که بشود با حس اشاره کرد بگی اونو که در اونجای عالم وجود داره، اونو که در اینجا وجود داره، اینو که نه، اونی که در همه جا وجود دارد و در هیچ جا وجود ندارد، در هیچ جا وجود ندارد یعنی وجود مستقل از خوده، در همه جا وجود دارد یعنی اون اینجا میبینیم هست، اونجا هم هست، اینجا هم هست، به دلیل اینکه می‌بینیم که این شکل‌ها عوض می‌شود بدون اینکه، و در این حال یه چیزی از این شکل‌های مختلف را به خودش گرفته، یعنی می‌بینیم با و بوده یه امر مشترک در این حال وجود داره در میان همه اینها. فعل الغفل بله فمبناه على الغفلة عن احوال الماهية بكيفية ارتباط الجنس بالفصل المحصل اياه في النوع المحصل في الذهن و عن کیفیت الملازمه بین مادتها و صورتها فی النوع المرکبت الخارج و عن معرفت ان صورت الفلکیه بل کل صورت من الصور المخصوصه التي فی الاجزاء در همه